سلام شنوندگان
عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی ضیا محمود منصوری اجرا میشه. بیشترین بخش برنامه این ساعت به پروگرام هفتهوار این حق من است اختصاص یافته، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. برخی اهالی ولسوالی نو تأسیس وایگل نورستان برای اعتراض بر تصمیم اخیر والی مبنی بر تعیین مقر این ولسوالی مظاهره کردند. آنها میگویند والی زین العابدین در این تصمیم گیری با مردم مشوره نکرده و جایی که برای مقر ولسوالی تعیین کرده دسترسی به آن برای مردم این ولسوالی کوهستانی دشوار است. اما اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت نورستان میگوید منطقه کاوشمه بعد از بررسی مکرر جهت حل اختلافات مردم و بر بنیاد هدایت رسمی مقام ریاست الوزراء مرکز ولسوالی تعیین شده است. معترضان به شمول مشران قومی و علما سرک میان وایگل مرکز پارون و کنر را نیز مسدود کردند. آنها از نحوه برخورد والی با مردم و آنچه بی اعتنایی به عنعنات اهالی منطقه می خوانند نیز شکایت می کنند. قرار است امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان فردا به بیجنگ برود تا در نشست سه جانبه با نمایندگان چین و پاکستان شرکت کند. به اساس گزارش ها هدف این نشست رسیدگی به نگرانی ها در زمینه صلح و امنیت منطقه است. همزمان اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هم عازم چین شده تا در گفتگوهای دو جانبه سطح بالا شرکت کند. نخستین دور این نشست سه جانبه به تاریخ 10 می 2025 در کابل برگزار شد که در آن نمایندگان از طالبان، پاکستان و چین حضور داشتند. قبلا سخنگوی وزارت خارجه طالبان اعلام کرده بود که یوش یاو یونگ نماینده خاص چین برای افغانستان از متقی برای سفر به چین دعوت کرده بود و او این دعوت را پذیرفته است. در تقریبا 4 سال گذشته بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. مردم محل در وزیرستان شمالی میگویند که در حمله امروز دوشنبه تیاره‌های بدون سرنشین اردوی پاکستان 4 طفل کشته و 3 نفر دیگر به شمول 2 زن زخمی شدند. پس از این رویداد در منطقه هرمز میرعلی ساکنان محل اجساد را به سرک آوردند و اعتراض کردند. آنها از حکومت پاکستان خواستند حملات تیاره‌های بدون سرنشین و هاوان را متوقف کنند و گفتند که این حملات به جای شبه نظامیان به غیر نظامیان آسیب می‌رساند. عادل داور یک تن از ساکنان میرعلی و فعال جامعه مدنی و رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفت که مردم حتی در داخل خانه هایشان هم مسئول نیستند. اردوی پاکستان هنوز در مورد چیزی نگفته، اما در گذشته گفته که هنگام عملیات علیه مخالفین احیانا تلفات ملکی هم رخ می دهد. و مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و برتانیا به توافق برای بازتنظیم رابط خود پس از بریگزیت یا خروج برتانیا از اتحادیه اروپا دست یافتند. همزمان کیر استایمر صدر اعظم برتانیا برای میزبانی از سران اتحادیه اروپا در یک نشست در لندن آمادگی می‌گیرد. پایان اخبار.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه با کمک تکنیکی محمود ضیا منصوری اجرا میشه. ملل متحد میگه که روزانه صدها کودک و خانم هایی که بیشترشان باردار هستند از پاکستان به افغانستان برمیگردند. اداره نفوس ملل متحد میگوید که تنها در ماه گذشته روزانه تا 4,500 نفر از مرز تورخم عبور کردند که به کمک های عاجل نیاز دارند. در این حال شماری از خانم هایی که به تازگی از پاکستان برگشتند و باردار هستند میگویند که با مشکلات گوناگون روبرو هستند. این در حال است که سیستم خدمات صحی در افغانستان که قبلا نیز ضعیف بود با ورود صدها هزار مهاجر بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته. از سوی دیگر با مسدود شدن انستیتوت های علوم طبی که در آن هزاران زن و دختر تحصیل میکردند، تجدید نیرو برای خدمات صحی هم متوقف شده. در این برنامه این حق من است درباره اهمیت دسترسی زنان خصوصا خانم های حامله به خدمات صحی، اهمیت تأمین حق این دسترسی و عواقب اجتماعی محروم ماندن خانم ها از این خدمات صحبت می کنیم. مهمانان برنامه اند دکتر لیزا هاشمی متخصص نسایی ولادی، دکتر فضل هادی وزین استاد پوهنتون و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان، دکتر محبوبه افغان متخصص نسایی ولادی در نیمه دوم برنامه با ما وصل خواهند شد و همچنین میمان ما هستند نادیه سادات فعال حقوق زن. در آغاز برنامه صحبت دو تن از خانم هایی را میشنویم که تازه از پاکستان به افغانستان عودت کردند.
باردار هستم و بی سرپناه هستیم. در خیمه زندگی می کنیم و به کمک نیاز داریم. قصورم ریش سفید است. برای کار کسی نداریم. ما گفتیم یک خانه کرایی پیدا کنیم. چون باردار هستم و سرپناه پیدا کنیم. ولی توان کرایه خانه را نداریم.
دست محل بد دست پختنه مکه. امیدوار و خوزو تخو. دیر سخته ده. دیگر امید که زنگ بکو.
اینجا در خیمه هستیم. نه کلینیک است، نه شفاخانه است و نه هم توان داریم که پیش دکتر برویم.
صحبت های دو تن از خانم هایی را شنیدیم که تازه از پاکستان به کشور برگشتند و شنیدیم که با چه مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. دکتر صاحب هاشمی، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین. صحبت با شما آغاز میکنیم. مراقبت های صحی برای خانم های حامله چقدر اهمیت داره؟ بفرمایید.
سلام آقای سرور، خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی شما.
و علیکم سلام.
آنچه که ما امروز خدمت شما میخوایم بگویم چیزایی را میگم که عمومی است. بسیار بسیار فوکس نمی کنم یا تمرکز نمی کنم سر نقاط بسیار مشخص. شاید بسیار گپایی را که من بر شما میگم قابل تطبیق در اون کشور نباشه یا در شرایط جنگ زده کشور ما نباشه. مگر
خودتون در فرانسه هستین؟ بخیلی بله.
بله من در کشور فرانسه زندگی می کنم. مگر ما در کابل درس خواندیم، تخصص ما اونجا گرفتیم و در مدت یک زمان مدت زمان طولانی در کابل کار میکردم. بعد از اینکه مهاجر شدم اینجا کار میکنم. من ایس دکتر نسای ولادی. مگر یک مقدار گپایی را که من میگم شاید قابل تطبیق در شرایط کشور ما نباشه، مگر لازم است که گفته شود یا این ایدهش داده شود بر مردم تا بفهمند. بسیار گپایی.
دکتر صاحب هاشمی، ببخشید صدای شما را صحبت شما را قطع کردم. صدای دو تن از خانم ها را شنیدین، وضعیتشان چطور بود؟ چی حس کردین با شنیدن صدایشان؟
در مجموع وضعیت خانم ها در زمان حامل من نمیتونم بگم که بسیار بسیار در سطح بسیار عالی قرار داشت و عالی هم قرار داره و این قابل تأسف است که یک زن میایه میگه که من باردار هستم و من زیر خیمه هستم، نمیتونم که یک لاقل یک مسکن سالم داشته باشم یا امن داشته باشم که من اونجا زندگی کنم. شما میفهمین که حاملگی خودش یا بارداری خودش یک مرض نیست، یک پروسه کاملا نرمال است. مگر اینمی پروسه نرمال با مراقبت های بسیار جدی ضرورت داره. اگر یک خانم یا یک مادر در زمان حاملگی یا بارداری خود مراقبت های اساسی را چی در سایه در بخش صحی، چی در بخش اجتماعی، چی در بخش فامیلی نداشته باشد، ما نمیتونیم توقع کنیم که این مادر یک طفل سالم داشته باشد. برای وزیک او نمیتونه یک طفل سالم داشته باشد. اختلاطات یا پرابلم ها یا مشکلاتی که یک بعد از ولادت مواجه به طفل میشه یا امی عواقب بسیار بعدش که ما میبینیم در مورد مادر و در بالای مادر و بالای طفلی هم بسیار تأسف انگیز است. به مخاطر است که افغانستان یکی از کشورهایی است که بلندترین میزان مرگ و میر مادرها و طفلها را در دنیا دارد. در هر دقیقه یک مادر و یک طفل میمره. و این چرا میمره؟ از باعث مراقبت هایی که قابل از باعث اختلاطات یا مشکلاتی که قابل جلوگیری است میمره. مثلا یک مادر اگر مراقبت بسیار سالم یا امت کانکریتی در زمان عمل شود و هیچ وقت مواجه و اختلاط نمیشه در زمان ولادت. طفل یک طفل سالم میداشته باشه طفل نمیمره، مادر نمیمره، مادر به مرضی های بسیار عجیب و غریب مواجه نمیشه. از خاطر ایجا بسیار بسیار اهمیت است که مراقبت های زمان همه در نزدیت مادر صورت بگیره.
و این بفرمایید مراقبت ها در چند مرحله صورت میگیره؟ چند بار باید یک خانم حامله پیش دکتر مراجعه کنه؟
اول خو این یک گپ بسیار اساسی است که یک کشوری که در امن باشه یا نباشه، یک کشوری که از خود رئیس جمهور داره یا پادشاه داره یا هر چیزی که داره، در صحت اتبای ما کشور در اولویتش قرار داره، در پیروژیتش قرار داره. بنابر 5000 یا 10000 نفوس که من دقیق نمیفهم که در فرانسه هم است که بر هر 5000 نفوس یک شفاخانه است، یک کلینیک است، بسوی های مختلف است، مکتب است، کودکستان است و وسایل غیره و غیره است که در کشور ما شما قابل تطبیق نیست، مگر داشتن یک کلینیک که حد اقل در اینجا یک قابله، یک دکتر و یک نرس باشد بسیار بسیار اهمیت داره. یک مادر باید از زمان که عمل میگیره تا زمان کلادت میکنه 8 مراتبه باید کنسلتیشن یا مراقبت صحی نزد یک دکتر یا یک قابله داشته باشه. از ترایمستر اول یا از 3 ماه اول کی شروع میشه تا 1 ماه بعد از ولادت که در مجموع 7 مراقبت صحی مد نظر میگیره در خود داره. و در برای وزی که اف مراقبت زمان قبل از ولادت یا زمان عمل داره، در جمع زیستی ایکوگرافی هم شامل است. ایکوگرافی به خاطر چی ما ایکوگرافی میکنیم یا سونوگرافی میکنیم؟ به خاطر از اینکه دیده شود که آیا امی عمل خارج رحم است یا داخل رحم است، آیا امی طفل که در وجود یک زن نمو میکنه امی سالم است یا نیست، آیا کدام امراض که پسانتر آیات از رو تعدید میکنه اینه میداره می طفل دیده میشه یا نمیشه. امی مایی که طفل دو سالم از شاشناور میباشه اینه می مقدارش کافی است یا نیست، پسانتا یا جوری طفل که است آیا امی نرمال نمو کرده یا نکرده، آیا طفل که پسان ولادت میشه به پای است، به سر است، به شانه است، با بغل است، کدام وضعیت داره، ایگه پایست که ایکوگرافی تعیین میکنه. در غیر از او مراقبت های اف مراقبت زمان عمل که من بر شما گفتم از 3 ماه اول عملگی شروع میشه. اگر شما میخواین بازی رو میتونم من به تفصیل تشریح بدم برتن.
به شما برمیگردیم دکتر صاحب وزین، استاد پوهنتون و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام هم با ما هستند و نادیه سادات فعال حقوق زن. از دکتر صاحب میپرسیم، دکتر صاحب زمامداران چقدر از نگاه شهر مکلف هستند که باید خدمات صحی را برای شهروندان تأمین کنند، چه مرد و چه زن؟ از نگاه شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای سرور، خدمت دکتر صاحب لیزا هاشمی و خواهر نادیه و شنوندگان محترم رادیو شما. عرض بکنم که از وظایف اساسی و بنیادی یک دولت، حکومت و زمامدار یکی حفظ دین مردم است و همچنان در قدم دوم حفظ صیانت و حفاظت حیات مردم است. حمایت دین و سیاست دنیا که همیشه خلاصه میشه در فقه سیاسی اسلام. بنابراین وقتی که یک زماندار از جمله دو مکلفیت اساسی بنیادیش رفا، حفظ حیات مردم از تقدیم خدمات برای مردم است تا مردم زندگی آسوده و آرام داشته باشند، تا حتی دین مردم نیز به حفظ شود، یعنی یک حیات ناآرام و یک حیات مختل شده طبعا در او عبادات مردم هم درست حفاظت شده نمیتونه. به این خاطر از همون خاطر است که اسلام 5 اصل کلی را در جمله مقاصد شریعت دانسته که حفظ دین است، حفظ انسان، حفظ نسل است، حفظ عقل است، حفظ جان است، حفظ مال است. بنان این 5 مقصد شریعت، 4 مقصد شریعت، حتی هر 5شم دینم بر میگرده به انسان، همش در خدمت انسان است. یعنی در کل گفته میتونیم که دین در خدمت انسان قرار داره، این به خاطر حمایت انسان است، به خاطر هدایت انسان است، به خاطر آرامی و آسودگی انسان است و رفع حرج و تکلیف و مشقت از انسان است. به این خاطر هر وسیله و ابزار و وسیله ای که باعث حفظ حیات انسان ها میشه، اسلام او را نه تنها او را تشویق میکنه بلکه به او امر میکنه، او را فرض میدانه، او را مقصد دین میدانه، مقصد شریعت میدانه. به این خاطر از او خاطر از روشنی انمی اصل کلی که ما از خدمت شما عرض کردم، به این خاطر ارائه خدمات صحی، خدمات طبی در درس‌های مختلف این وظیفه دولت و حکومت است. و قرآن کریم شما میفهمید در نص بسیار واضح و صریح نجات یک انسان مساوی با نسات همه انسان ها میدانه، یعنی و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، قرآن میگه. یعنی حفظ یک انسان مطلق انسانات غیر مسلمان اگر باشه که او حفظ شوه، نگاه شوه، حیاتش حفاظت شوه، سیانت شوه، او در حقیقت مساوی است با حفظ همه انسان هایی که در کره زمین زندگی میکنن. یعنی حفظ یک انسان در عصر حاضر مساوی است با حفاظت جان زنده نگه داشتن 8 میلیارد انسان در روی زمین. این است قرآن کریم است. بنابراین قضیه طب همیشه احکام طب و طبابت و طب در کتاب فقهی ما مطرح است، همیشه در این بحث است. بنابراین وظیفه دولت و حکومت است که خدمات صحی را، خدمات طبی را به همه شهروندان خود ارائه بکنه و حتی تبعیض دینی را باید دی نشناسه. به جای بگذارن شما تبعیض جنسیتی را برای زن و مرد و بر اساس جنسیت، بنابراین دید انسان به خدمات طبی، رای خدمات طبی دید انسانی است، دید شامل است، دید همه جانبه است. حتی ما مثلا اخلاق طبی داریم، من همیشه که بنام میدیکل اتیکس خوانده میشه و دکتر سبلیزا شاید را بهتر بفهمن. یعنی اخلاق طبی همیشه ای است و همچنان احکامی که متعلق به طبیب است و مریض است، احکام تمریض، این چیزهایی است که ما در کتب فقه خود بگونه مفصل و مشرحی را میخوانیم، بخشی از تراث و گنجینه های فقهی ماست. بنان وظیفه دولت است، هر دولتی دولت و حکومت و هر مسئول و زمامدار و وریل امر باید از جمله کارهای اساسی و بنیادیش است که برش مشروعیت میبخشه برای زمامداری حکومت، ارائه خدمات در رسای مختلف به ویژه در رسای خدمات و تسقیمات طبی است و این مسئولیت فرض است، یعنی واجب است، این یک کار مستحب و کار نفلی نیست که حکومت کار بکنه. این یک نقطه. نقطه آخری میخوام عرض بکنم استاد سرور و ایست که نه تنها حکومت باید این زمینه‌ها را فراهم بکنه بلکه هیچ عایق و مانعی را فرارای عرضه خدمات طبی ایجاد نکنه. شما مثلا نمیگید مثلا کاری کنه که باعث کم شدن کادر طبی در سه وجود دکترها و افغانستان شما مثلا در غیر افغانستان کادرهای طبی کم شوند در جامعه. طبعا وجود ایجاد ای عایق و مانع در برابر فراهم آوری کادرهای طبی و کادرهای صحی یک گناه است، یک معصیت است. یعنی مثلا همین روزی که در افغانستان در روزهای و فاکولتی‌های طب و در روزهای نرسینگ و حتی تکنسین لابراتوار بروی دخترها و زنها بسته شده، این نه تنها خلاف مقاصد شریعت است، خلاف ترک یک فرض است، بلکه این در امارت دیگه یک گناه است، یک معصیت است، ایجاد عایق. شما دیدین خواهر ما که پیشتر گپ میزد، یعنی تنها حیات مادر نیست در قضیه بارداری و در وقت حامل بودن، حیات هم طفل است هم مادر است، حیات دو انسان است و در نهایت حیات انسان جامعه است. و در اسلام میده گفته میشه که شما باید به قدر کافی مواد کادر طبی زنانه داشته باشیم، به خاطر اینکه امراض نسایی ولادی که نامش پیداست که یعنی مخصوص زنها هست، بر اساس خلقتی که الله متعال اونها را پیدا کرده و خلق کرده، باید به زود طبیب زن باشه. و از این خاطر فقها گفتن که یعنی اول باید طبیب زن وجود داشته باشه، اگر طبیب زن نبود، باز طبیب زنی که مسلمان هم نباشه جا او باید زن ببینه، اگر او نبود در حال ضرورت در حالت استثنایی باز طبیب مرد با شروط مشخص میتونه که زن مسلمان معاینه بکنه. اما وقتی که شما ببخشید من یک جمله رو بگم، وقتی که شما در دروازه های پانزه های طب من مسدود میکنین به نام اسلام و شریعت برای دخترها و زنها، وقتی که شما دروازه های مکاتب نرسینگ و قابلگی رو مسدود میسازین، وقتی که شما اجازه نمیدین که حتی دخترایی که فاکولته رو خلاص کردن، پایان رساندن، استاج کردن، میخوان امتحان اگزیت بدن که 2 ساعت وقت میگیره، 4 ساعت وقت میگیره، شما اجازه نمیتین. معنی ایش است که یک شما مخالف مقاصد شریعت عمل میکنین، شما مخالف روحش و نصوص احکام قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم عمل میکنین و تهمت و لکه ننگ به دامن اسلام میارین و یک جرم و جنایت در حق ملت و انسانهای مسلمان کس مرتکب میشه.
تشکر. تشکر دکتر صاحب. خانم نادیه سادات فعال حقوق زن هم با ما هستن. خانم سادات یک جان ممنون که با ما وقت دادین. صدای مدار.
سلام دارم خدمت شما، خدمت دو میمان گرامیتان. ممنون شما.
چی فکر میکنین که آیا زنان در افغانستان از حق دسترسی به خدمات صحی برخوردارن نیستن، چقدر هستن در این مورد؟
بدبختانه افغانستان جامعه است که خانمای از جامعه از تمام حقوقشان محروم هستن، هستن تا امو حقوق اولیهشان که امو امانا مراقبت از اونا هست و ای که اونا در افجا امان باشن، مثلا اونا مراقبت شدن هم بدبختانه که اونا به هیچ نوع منبعی دسترسی ندارن. ما دکترای بسیار خوب اگر در افغانستان داشتیم، بدبختانه بعد از رژیم همه فرار کردن و فعلا تعداد بسیار کمی از دکترها در افغانستان هست و هر روز خانمای افغانستان کسانی که دکتر هستن در صفاخانه ها از وظیفه هایشان سبکدوش میشن و صفاخانه ها تخریب شده میره. بنان ما گفته میتونیم که هیچ نوع خانمای افغانستان، تعداد زیاد از خانمای افغانستان که در اطراف زندگی میکنن، اونا اصلا مو خود مراقبت های خیره در بارش حتی معلومات ندارن، حتی نمیفهمن کی برشه به ای که اونا در او دسترسی داشته باشن.
فکر میکنم خانم سادات با ما هستین. تشکر.
بله.
تشکر از عرایز شما. دکتر صاحب هاشمی، شما صحبتهای خود داشتین راجع به اهمیت مراقبتهای صحی برای مادران حامله و یا خانمایی که مادر میشن. اگر این مراقبتها صورت نگیره در وقتش، توقع کدام اختلالات میره بیشتر؟ شما در افغانستان کار کردین، خانم ها در هنگام زایمان بیشتر مواجه با کدام اختلالات میشدن که زندگیشون تهدید میکرد؟
تشکر. من تو قبلا که بر شما گفتم که اگر زمان عمل مراقبت های اساسی صورت بگیره، بسیار عوارض یا اختلالاتی که بعد ما با او مواجه میشیم میشه یک جلوگیری شود. اول خب باید یک فامیل باید بفهمه زمانی که یک خانم عمل میگیره، این با یک شرایط بسیار خاص نیازمند است، به خاطر از اینکه زمانی که یک مادر عامله میشه یا یک زن عامله میشه، تغییرات فیزیولوژیک بسیار فاحش در وجودش رخ میده. بسیار خلاص یک مقدار گپا رو بر شما یاد میکنم که یادآوری میکنم. مطمئن هستم که بسیاری ها میفهمن مگر فراموش میکنن یا یکی نادیده میگیرن. از این خاطر است که ما بسیار به مشکلات مواجه بودیم در موقعتم و آل هم که من در فرانسه کار میکنم، خانم ها میاین، خانم های افغان پیش من میان که همین دارن و بسیار گپایی را که من برشان تشریح میکنم، اصلا نیسته که خانم ساداتی را گفتن، اصلا از این گپایی اینا یک چیز در ذهن خود ندارن که چی است. بسیار گپا برشان یک چیز بسیار مغلق است، اصلا قابل فهم نیست برشان، چون هیچ وقت به اون ملک ای راه نشده بر یک زن. اولی که یک زن بسیار معدود است، فامیلش را احترام نمیکنه، زمانی که عمل میگیره باید شرایطش را درک کنه که از نظر روانی در یک حالت بسیار اساس قرار داره، شرایط برش آماده بسازن، باید استراحت داشته باشه، غذای درست باید بخوره، یک محیط امن برای خواب کردن باید داشته باشه، از کارهای بسیار شاقه جلوگیری شوه، غذایی که میخوره لااقل برش، ما توقع ندارم که بسیار یک چیز فوق‌العاده برش بتن، چون شرایط کشور ما شرایط بسیار فوق‌العاده نیست، مگر یک مقدار باید احترام شوه ای خانم، شرایط برش مساعد شوه، مثلا خشونت های فامیلی جلوگیری شوه، استرس ها کم شوه. اینجا پایست که زرزد به این داره که آدم بسیار بسیار وسیع و در یک مدت بسیار زمان طولانی گپ بزنم به سرش. مگر مشکلات بسیار اساسی که یک خانم با او مواجه میشه، اول فاصله بین ولادت ها است. مثلا یک خانم دستان بسیار خورد عریسی میکنه، بعد از او هر سال یک طفل به دنیا میاد که خودش وجود یک زن یا تعامل نمیکنه که هر سال یک طفل به دنیا بیاره. با یک طفل کوارد یک چند سال وقفه بده تا دوباره وضعیتش آماده شود و پذیرش عمل بعدی. گپ دومه که هیچ وقت گپ ما بسیار ندرت این ایده را داریم یا می نظریه دارم که یک زن از این نگاه برش تشریح شده باشه یا مراقبت شده باشه که از نظر کمخونی مادر قبل از اینکه عمل بگیره کمخون است. زمانی که عمل میگیره خب شما طبیعی که شما میفهمید وقتی که مادر عمل میگیره ضرورتش دوچند میشه و طفلم از وجود از او ذخیره تغذیه میکنه. بنابراین هیچ وقت در نظر گرفته نشده مادر اما تر ادامه میته همیشه مادر خسته است، همیشه مادر احساس ناراحتی میکنه. این توجیه میکنن خب عمل است دیگه، یه گپ عادی است، تو بسیار ناز میکنی، تو بسیار در زمان مثلا خوشی ها میگه در زمان ما ایتو نبود، ما یه قدر کار میکردیم میکردیم. خب من نمیگم خوشی ها هم بسیار در شرایط فوق العاده زندگی میکردن، این ناشی از این که مردم معلومات نداره. وقتی که خوشی خودش معلومات نداشت به عروس خود نمیتونه منتقل کنه و معلومات یا دانش را که داره. بنابراین گپ اساسی که پیش یک خانم دیده میشه کمخونی است که باید بسیار جدی گرفته شود در زمان عمل، به خاطر از اینکه اگر مادر کمخون باشه این کاملا نرمال است که در زمان ولادت مادر یک مقدار خون میده، این طبیعی است. وقتی که یک مقدار خون داد او قبلا کمخون است، مادر بسیار اختلاط خراب میده، مادر در شاک میره. طفل وقتی که مادر کمخون باشه طفل درست نمونه میکنه، یا ای که وزنش بسیار خود میده از حالت طبیعی، که امراض دماغی پیدا میکنه، امراض قلبی پیدا میکنه، امراض جهاز هضمی و دیگر امراض طفل بایی تولد میشه. و مادرم خودش وقتی که کمخون بود یایی که تکلیف قلبی پیدا میکنه و یایی که شامل پروسه های دیگه مرضی میشه و تزمان ولادت وقتی که یک ادمه خون میته مادر در شاک میده. چون شرایط بسیار مناسب در رو کشور نیست، وقتی که مادر یک ادمه خون داد دیگه ناممکن است که مادر از او حالت کمخونی کشیده شد. شما تصور کنین یک مادر که ایموگلوبینش 7 باشه و یک عجمه خون بده ایموگلوبینش به 2 میرسه. حتی در کشور فرانسه که ما زندگی میکنیم یک مادر که اگه ایموگلوبینش 2 باشه کشیدنش بسیار مشکل است. بدون شک مادر میمیره. و این شما عواقب از این میفهمین وقتی که یک طفل بدون مادر تولد میشه، این دیگه ابعاد بسیار بسیار وحشتناک داره که ما در اون کشور با جان پوستی را لمس میکنیم که سرنوشت از این طفل چی میشه. گپ دومه که مادر بسیار به او مواجه است سوی تغذیه، چون مادر بسیار درست تغذیه نمیشه، مقدار نرمال ویتامین ها و پروتین ها را نداره. این هم خودش ابعاد منفی خود سر مادر و سر عمل داره، سر طفل داره. امراض است، امراضی که بسیار امراضی که قابل وقایه است. وقتی که مادر میگه مثلا من ریزش دارم، گلوندر داشتم، باید برم شفاخانه، از طرف فامیل رد میشه، این گپ نیست، یک ریزش است، برو یک استراحت کو، یک نیفام یک چیز گرم بگی جور میشی. در حالی که موجودیت یک میکروب بسیار بسیار ساده گریپ یا ریزش میتونه که یک مشکل بسیار کلان بر یک مادر در زمان بارداری وجود داره. خانم ها معمولا در زمان بارداری خود دمای 7، دمای 6، دمای 5، دمای 8 درد دارن که ما شما امو کلمه تیویش کانترکشن یا تقلص است و کلمه آمیانش درد. مادران میان میگه دلم درد میکنه، این هم از طرف فامیل رد میشه و هم مراقبت های سیهی که من نمیفهمن یا ای که ایره میخواین که بسیار یک چیز ساده بگیرن. خب نرمال است برای یک پرستمال بخوای اگر استراحت کو جز میشی. از همون خاطر است که مادرها قبل از وقت ولادت میکنن و شما میفهمین وقتی طفل قبل از وقت ولادت شوه این خودش مشکل افتاد.
یعنی دکتر صاحب استفاده از این دوایی که برایشون تجویز نشده سبب شده که ولادت قبل از وقت بیه به میان؟
نه، دوای تجویز شده نه، مراقبتی که باید برای مادر شده. مثلا خب. مادر میگه من گرده درد دستم، من زیاد ادرار میکنم، من وقتی که ادرار میکنم ادرار من سوزش میکنه، یا شبانه من بسیار میرم تشناب برای ادرار. این بسیار یک گپ نرمال پنداشته میشه از طرف فامیل و از طرف از کننده خدمات صحی. من نمیفهم که از کننده خدمات صحی نمیفهم این گپ و یا که همونطور سرسری گپ میگیره، در حالی که میتونه یک فاکتور بسیار اساسی باشه. وقتی که میکروب بسیار ساده از طریق اعضای تناسلی داخل میشه، داخل گرده ها میشه، امراض بسیار من نمیفهم که داخل میشم، داخل شوم داخل ترم تیبی یا نه.
میتونین ساده بگین بفرمایید.
امراض مثلا کلیوی رو با وجود میاره یا میکروبای بسیار جدی رو با وجود میاره و این سبب از این میشه که طفل مادر قبل از وقت ولادت کنه. میکروب سیستم کلیوی باعث از این میشه که مادر قبل از وقت ولادت کنه. بنان بسیار جدی باید گرفته شود. هر نوع میکروب سیستم کلیوی، یعنی سیستمی که در امی میکروبی که در سیستم ادراری وجود داره، مثلا در گرده ها، در مثانه و در اهلیل و امی سیستمی که ادرار محصول ادراره، این امی باید جدی پنداشته شود پیش یک خانم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب هاشمی. برمیگردیم به خانم سادات. چه فکر میکنین که خانم ها در چه در شهر باشند یا چه در قریه ها، چرا برای مراقبت جدی نزد دکترها نمیرن، به شفاخانه نمیرن یا سهلانگاری میکنن؟ علتش چیست یا علتاش چیست سادات صاحب؟ همکار تکنیکی میشاره میکنه که تماس ما با خانم سادات، نادیه سادات قطع شده، دوباره با ما وصل میشن. دکتر صاحب وزین اونا هم قطع شدن، همکار تکنیکی میگه که اونا هم قطع شدن. برنامه را ادامه میتیم. دوستان عزیز، شما برنامه هفتوار این حق من است را از رادیو آزادی میشنوین. دکتر صاحب با ما وصل شدید؟
سلام علیکم.
و علیکم سلام. با ما وصل شدید؟
قطع شدید. بله، با وصل شدید.
گفتیم که بعضی از علتهای فرهنگی یا اجتماعی است که خانما را از رفتن به شفاخانه یا مراقبت طبی باز می‌داره، یا مثلا مرد است به خانم خود اجازه نمیده که تنها بره به دکتر، به مراقبت، به شفاخانه. در این باره اگه حکم شرع را بیان کنین دکتر صاحب.
ببینید، بله، نه تنها بعضی فرهنگ و کلتور غلط در جامعه است که مانع دسترسی زنها به خدمات سی او طبی میشه. فرهنگ غلط، جهل، نادانی و چیزهای از این قبیل، عدم آگاهی، بلکه گاهی اوقات کمفهمی و کشفافی دین و خلط فرهنگ و کلتور غلط با دین، و یا دین کلتور و فرهنگ غلط را دین دانستن و بعد آن را تطبیق کردن به نام دین و از آن دفاع کردن، نیست سبب می شود که در جامعه مشکلات زیاد به وجود بیاید و از جمله زنها نتوانند به خدمات طبی دسترسی پیدا کنند. مثلا قضیه گاهی اوقات که خانم مریض می شود، وقتی که دکتر مردم مراجعه بکنند، میرن به تعویض گرفتن، مثلا به تعویض و به زیارت و به چیزایی که شرعاً درست نیست، از شرعی شرعاً جایز است رفتن مراجعه کردن، مثلا که خود یک بخشی از نتیجه ناشی از جهل و نادانی است. یا اینکه رفتن به دکتر، مثلا بعضی مردم عیب بدانن، مثلا نفهمن که در حالی که رفتن به طبیب و دکتر واجب است، فرض است، یعنی چیزی است که یک از ظریف حکم فقهی فرض است، در حکم فرض میاد و از چندین جهت مهم ضروری است. به این خاطر ای هم در کنار آگاهی توعیه دینی، آگاهی دینی ضروره، در کنار دادن آگاهی طبی و آگاه ساختن جامعه و به خاطر ارائه خدمات طبی و انکشاف و توسعه فرهنگ آگاهی های دینی در جامعه، و این خاطر در این عرصه باید کار شود در جامعه. و طبعا جامعه که کم سواد است یا جامعه که بی سواد است، خصوصا که از نظر دینی کم سواد و بی سواد است، طبعا مانند جامعه افغانستان متاسفانه ما این مشکل کلی به شکل بسیار واضح داریم در افغانستان. و این که باز این یک مشکلی که در خود جامعه است، کار حکومت و دولتی است که باید با این فرهنگ غلط مبارزه کنه، او رو باید اصلاح کنه از طریق منبر، از طریق رادیو تلویزیون، از طریق نصاب تعلیمی مکتب در جامعه. لیکن خود دولت و حکومت ده و او بخواهر فرارای رسیدن دسترسی خانم ها و زن ها به خدمات طبی مشکلات ایجاد کنه. طبعا اون وقت بازی درد چند چند میشه، مشکل به اصطلاح مضاعف میشه، چند چند میشه که ما متاسفانه در افغانستان به عرصه ازی مواجه هستیم، به عرصه مشکل. یعنی نتیجه ایست که خانم ها در افغانستان خواهرای ما به خدمات طبی دسترسی ندارن و بخاطر بسیار شما ببینید ملی شان سال ایسایی که از WHO افغانستان بود که میزان مرگ مادران بسیار زیاد بود، ولیکن در 20 سال گذشته با صرف نظر از پالیسی ها و غلطی هایی که در گذشته 20 سال گذشته موجود بود، لیکن حداقل در عرصه خدمات کاهش مرگ و میر مادران کارهای زیاد صورت گرفته بود و ای یعنی به گراف مرگ مادران بر اساس داده ها و آمارهایی که موجود بود پایان آمده بود. یعنی بنان اما متاسفانه دوباره باز اون گراف حال فعلا بالا رفته، ولی که مردم قابله ندارن، نرس دارن ندارن. مثلا شما در ولایت قندهار ما خواندیم شنیدیم که ولی ولایت قندهار یک فیصله بسیار کار دیگه کردن حکومت سرپرست امارت اسلامی حرکت طالبان که شرط گذاشته که برای هر دکتر زن و یا پرسنل طبی باید یک محرمش بره به ولسوالی سفر به امرش در به محرم برایش باشه یا به ولسوالی امرش سفر کنه. یعنی از یک طرف گریه‌آور است، از یک طرف خنده‌آور است، از یک طرف یک فاجعه است در حق مردم افغانستان و بایشی به نام اسلام انجام میشه، به نام شریعت و فقه انجام میشه که یعنی تکلیف ما لایطاق است. حال یک زن ای به کدام اصل شرعی بره یک کسی دیگره که او را مجبور کنه، برادر خدا یا شوهر خدا یا پدر خدا که او بره همراه از یک جای در شفاخانه همراهش اونجا باشه، یعنی مثلا بخاطر که او محرم نداره. و در کجا اسلام آمده؟ کدام صحابی وقتی که در مردم تداوی میکرد درمی و در وقت طبیباتی که صحابیات موجود بود کدام از همراهش شرط مانده شده بود که همراه محرم خود میره؟ کدام دلیل ثابت میکنه که اینجا وجود محرم پیامبر علیه السلام یا دیگه شرط گذاشته بودن؟ به نظر من یعنی این مشکلات است که ما متاسفانه میریم به قرون به قصر حجر میریم، 200 سال عقب میریم متاسفانه با این وضعیت و یک فاجعه بسیار بزرگ برای افغانستان ایجاد میکنه. اگر این مشکل نشه دین و دنیای مردم هر دوش در خطر میباشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب هاشمی. اگر چه شما گفته بودین که با ما نیم ساعت خواهید بود، اما خوب است همکار تکنیکی میگه که دکتر صاحب هاشمی با ما وصل هستن. دکتر صاحب
آقای سرور برای من اجازه است من از شما اجازه بگیرم؟
بفرمایید اگر شما میتونین برین. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب.
اگر برای من اجازه
بدین یک موضوع دیگر، یک موضوع دیگر اگر جواب میگفتین، تنظیم نسل یکی از مشکلات کلان در افغانستان همی ولایت های شیردشیر است و مردم بی‌محابا در این مورد فکرم نمی کنن و جریان هم داره و سبب مشکلات صحی و طبی کلان میشه. اگر دی باره کمک گپ بزنین دکتر صاحب. دکتر صاحب
عرض من ایست که در قمت سعی کنین در موضوع عرض من در این قسمتی ایست که یکی هر وقتی که نظر فقی و شرعیش هر وقتی که وجود طفل به بدن دنیا آمدن طفل سبب ضرر صحی و مؤکد و مشخص برای مادر ضرر برساند، در صحی حیاتش به خطر بیفته یا مشکلات دیگه صحی برای مادر ایجاد کنه، در اون صورت باید از او خاطر از آوردن اولاد تا وقتی که این ضرورت رفع میشه باید خودداری شود. یک بعد از این قسمی دیگه است که ما دو چیز داریم، دو ترمینولوژی داریم، دو اصطلاح داریم، یکی تحدید نسل است، یکی تنظیم نسل. تحدید نسل به این معنی است که من کسی بیا بگه که من میخوام یک اولاد داشته باشم، دو اولاد میداشته باشم دیگه، مثلا رای ابریت ابن اولاد داشته باشم، خود عقیم میسازه مثلا مرد یا زن کاری میکنه که دیگه قابلیت اولاد آوردن حامل شدن دست به تکیه از نظر شریعت اسلام و یا که به خاطر مشاهل سی باشه هر چی که باشه، این از نظر شریعت اسلامی درست نیست. تحدید نسل چرا که این درست نیست؟ و طبعا قصه زیاد چیز است، ممکنه پشت از این مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی و پای زیاد است که به اونه میریم و این خاطر یک. اما دوم تنظیم نسل است. تنظیم به این معنی که مثلا به خاطر که صحت مادر خراب نشه، به خاطر که در زمینه تربیه سالم وجود بیه، مثلا زمینه اقتصادی باشه، به خاطر سفر، به خاطر درس، به خاطر کار مادر، به خاطر چیزهای دیگه از این قبیل، و این بین آوردن دو طفل وقفه شوه و وقفه بیه که یعنی قضیه عقیم شدن مطرح نباشه یا عدم زایمان کلی از بین بردن قابلیت باشه در مادر، در صورت تنظیم نسلش اشکال نداره. یعنی این قسمت هیچ نیست. لابد پیغمبر صلی الله علیه و آله که مسئله صحابه می آمدن پرسان میکردن پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم که اگر ما در آمدن طیف وقفه داریم باز با مشرایط و امو زمان و وقتی که بود پیغمبر صلی الله علیه و آله طریقی که بنام عزل گفته میشد در شریعت یا اور برشان میگفت، لیکن به هر صورت عرض میس که تهدید نسل رای فقها اکثر فقها جواز نداره، اما تنظیم نسل از این نوع اشکال نداره. و البته اینم باید بگیم که یعنی وجود یک مردمی که فقیر و گرسنه و تنبل و بیکار و بیسواد اولادش، اسلامی رو نمیخواد. اسلام امت قوی میخواد، امت درسخوانده میخواد، تحصیل یافته میخواد، با صحتمند میخواد. و هر در کل یعنی اگر ما بتانیم اولادای سالم درسخوانده تحصیل یافته صحتمند به دنیا بریم، زیاد باشه، منظم باشه، موارد موانب برشان داشته باشیم، اشکال نداره. اما امت ضعیف، بی سواد، کم سواد، مریض و طبعا وی مطلوب نیست. تشکر
بسیار زیاد دکتر صاحب از این که به ما وقت دادین و با ما بودین. صحبت های خود ادامه میتیم.
خداحافظ.
صحبت های خود ادامه میتیم. همکار تکنیکی میگه که دکتر صاحب محبوبه افغان متخصص نسایی ولادی هم با ما وصل شدن. دکتر صاحب افغان، یک جهان ممنون که به ما وقت دادین. دکتر صاحب
تشکر از شما. بلا بفرمایید. تشکر از شما و سلام و احترامات خود را به شما و تمام همکارانتان و هموطنان عزیز تقدیم می‌دارم.
یک چیزی را که من می‌خواستم از اولم پرسان کنم اما یادم رفت، حال به یاد آمد، این است که چقدر ضرور است برای کسایی که ازدواج میکنن که خود معاینه کنن، چه بچه باشه چه دختر، آیا ضرور است نیست که برن امو قابلیت های سی خود تست ببینن که چقدر است؟ چون در افغانستان در بسیاری بعضی موارد، بسیاری نمیگم، در بعضی موارد شده که بچه و دختر با هم ازدواج کردن، باز معلوم شده که یکشان قابلیت تکاثر نداره و مشکلات به میان آمده و باز زن دوم گرفته و زن سوم باز هم نشده. در این قسمت سوال مشخص می است که چقدر لازم است که خود معاینه کنن بچه و دختر پیش از ازدواج، است یا نیست؟
ببخشید، بسیار سوال دلچسب است، به خاطر ازی که آیا ازدواج صرف و صرف به منظور تکثر یا به منظور آوردن اولاد یا یعنی داشتن یک فامیل می باشه، یا ازدواج صرف به خاطر ازی می باشه که یک دختر یک بچه بخواهند یک جایی یک فامیل بسازن؟ ما فکر نکنم که در افغانستان یا در شرایط که ممالک ماست که ما قدر سوری
نه. این سوال اگه شما جواب بدین، چقدر میتونه که جلوگیری کنه از مشکلات اجتماعی معاینه قبل از ازدواج؟
بله، قبل از اینکه ما به سوال جواب بدم میخواستم برش سوال دیگه شما گفتین که میخواستین که قرار بود نیم ساعت هم رایتان باشم، چون ما منتظر بودم چی وقت برنامه ختم میشه، نمیخواستم دیگه خداحافظی کنم.
نه برنامه است 20 دقیقه دیگه هم داریم، 18 دقیقه دیگه هم داریم.
مشخص سوالتون گفتین که معاینه باید شو؟
بله، یعنی ما فکر میکنیم که اگر معاینه شود شاید جلوی مشکلات گرفته شود در آینده. بچه و دختر همدیگه خود دوست دارن، ازدواج میکنن، وقتی که میبینن که طفل به دنیا آورده نمیتونن سبب برودت یا سردی میانه اونها میشه، سبب مشکلات میشه.
خب اساسا وقتی که یک زوج میخواد که ازدواج کنه، قبل از اینکه اینا پلان داشته باشن که پلان ازی داشته باشن که مثلا طفل به دنیا بیارن، قبل از باید معایناتشون صورت بگیره. مگر اگه تو مشخص آدم بگویه که اینا باید عرصی کنن چی معاینه کنن قبل از عرصی. از نظر اخلاقی فکر میکنم که گپ درست نیست، بله وزی که از نظر اخلاقی گپ درست نیست، از نظر شهر ما شما هم گپ درست نیست. مثلا یک مرد توانایی زیر نداره که اولاد به دنیا بره، بنانو باید هیچ عروسی نکنه، یا یک خانم توانایی زیر نداره که مادر شوه، آیا باید هیچ عروسی نکنه؟ این از نظر اخلاق و از نظر شرع گپ درست نیست. میمونه مسئله بخش طبی از یک آدم، چطور آدم فکر میکنه. خب گرچه حال طبابت بسیار پیشرفت کرده، هیچ نمانی وجود نداره، بر شکل از اشکال میتونه که یک خانم اولاد دار شود، مگر گپای بسیار اساسی ده که پیش از ازدواج در نظر باید بگیره یک زوج، گپای دیگه است که در نظر باید داشته باشه، مثلا واکسینیشن هایشان باید تعیین شود، گروپ های خونشان باید دیده شود، امراض مراقبت های جنسی که بین مرد هست باید دیده شود. مثلا بعضی امراض هستند که امراض هست که پیش مرد وجود داره مگر اعراض علائم نمیتن، امی که ما میگم که ناقل صحتمند هستند مرد هستند، و این وقتی که نا در رابطه میاین این امراض انتقال میتن یا میکروبار انتقال میتن به خانم، و این در وجود یک خانم دیولوپی میشه، انکشاف میکنه و بعضا سبب مشکلات بسیار جدی میشه. از او خاطر خوب است که قبل از ازدواج اینی گپا باید صورت بگیره، مثلا سگرت اگر میکشن باید کم کنن، الکل اگر میخورن باید قطع کنن. یک فاکتور بسیار اساسی است پیش مردا و پیش خانم ها، بعضا کار کردن های بسیار شاقه مثلا در محیط بسیار گرم یک فاکتور از پیش مردا که باعث کم شدن یا ضعیف شدن اسپرم میشه که مانی از این میشه که اولاد دار شوند. دخانیات قبلا گفتم که یک گپ بسیار بسیار جدی است و گپ اول میزنه. دیگه پوشیدن لباس های بسیار چسب و نامناسب ای هم میتونه که یک فاکتور دیگه باشه. دیگه مراقبت قرابت های بسیار نزدیک و فامیلی میتونه که یک مشکل ایجاد کنه در بوجود آوردن امراض که بعدا باعث انومالی های ولادی میشه.
یعنی یعنی ازدواج بین کسایی که قرابت دارن امکان داره به سبب بروز بعض امراض شوه، مثلا دخترای کاکا دخترای همه
دلیلش براتون میگم چرا. یه گپ است که مثلا از سالیان سال در کشور ما شما مرویج بوده که دختر کاکا بچه کاکا یا خاله و مامو با اندیگر ازدواج میکنن، مگر در جهان غرب یه گپ آل بیخی از بین رفته، ایش نمیکنن و هم بنابر دلایل معصق است. مثلا چرا ما میگیم که قرابت های نزدیک فامیلی، معمولا اگر یک خانم یک فامیل مادر کلانش یک انومالی دماغی داشته باشه، یک تکلیف دماغی داشته باشه، یا یک عضو از بدنش کم باشه، یا یک شکل نرمال نباشه، من نفهم که میتونم بگویم ترمی تیبی که این انومالی
داشته بفرمایید میتونم
اینمی جینه که اینمی ارسیت اینمی مسئله را انتقال میتن معمولا خانم ها هستن و خانم ها جنای مخفی را انتقال میتن. مثلا یک مادر اگر یک طفل که با انومالی باشه ولادت کنه، شاید در نسل اولش معلوم نشه، در نسل دومش معلوم نشه، مگر در نسل سوم نواسیش اینمی جن انتقال میده. از او خاطر اینال وقتی که ای با بچه کاکای خود یا با دختر کاکای خود ازدواج میکنه، یعنی بچه یا دختر، او جن مخفیه او خانم داره، و اگر ای جن این مردم داشته باشه یا دو جین مزدوج میشه و طفلی که باوجود میه یک طفلی که داره انومالی. از او خاطر از قرابت های بسیار نزدیک فامیلی کوشش شوه که جلوگیری شوه. یکانه دلیلش اینمیه، دیگه اوت یک دلیل بسیار خاص وجود نداره، چون جینای مخفی ده خانم ها انتقال میتن. ممکن است که بازم تاکید میکنم ممکن است که در نسل اولی دیده نشه، مگر در نسل دوم در نسل سوم اطمانی بروز میکنه، اگر بازم در عین فامیل یا در عین شجره فامیلی باشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب هاشمی. شما طبعا بسیار ولادت ها را نظارت کردین، پیش روی شما صورت گرفته زیر دستان شما، کدام ولادت بسیار آسان می باشه یک خانم وقتی که باردار می باشه؟ از چی روش ها استفاده کنه
و چی بخوره که هم صحتش سالم بمانه و هم ولادتش آسان تر باشه؟
ولادت سالم نرمال مکل ولادت ها یک ولادت طبیعی و سالم است. با استثنای بعض واقعات خاصی که آدم میتونه بگویم، مثلا اگر طفل بیش از حد بزرگ شوه که معمولا پیش خانمای دیابتیک یا خانمایی که شکر داره دیده میشه، از این خاطر است که میگیم که در 3 ماه اول پیش یک خانم این معاینه شوه که خانم شکر داره یا نداره. اگر دیده شوه که شکر دوران حاملگی است، باید مراقبت شوه که طفل بیش از حد وزن نگیره، به خاطر از اینکه یا یک ولادت در زمان ولادت با مشکل مواجه میشه چون وزن میگیره بسیار زیاد طفل، یا ای که در وقت ولادت طفل خفک میشه، یا ای که کسر یا شکستگی شانه میته، یا ای که گردنش مشکل میبینه، آسیب میبینه. ای که پاس در غیر زو اگر در یک مرکز بسیار مجهز باشه که قبل در زمان امن تشخیص شود که وزن طفل زیاد است، باز تثبیت میکنن که باید عملیات شود یا سزارین شود، که هم یک فاکتور ریسک از درو کشور برای یک مادر که مثلا 10 مرتبه میخواه ولادت کنه یا 10 مرتبه عمل گرفته، اگر قرار باشه که در عمل اول خودی سزارین شوه، تعبیر که 10 مرتبه سزارین شده نمیتونه و این افعاد بسیار بد فامیلی را داره، باعث از این میشه که شوهرش دیگه زن بگیره و مسائل دیگه. ولادت هایی که معمولا طفل بپای میباشه، اگر طفل اول باری باشه در یک مرکز مجهز باشه، ما معمولا در فرانسه طفل که بپای باشه چون ریسکش بسیار زیاد است ترجیح میتیم که مادر سزارین شود، در حال که ما وقتی در افغانستان بودم، در کابل بودم، ما ولادت میدادیم، مگر من میدیدم که بسیار ریسکی است، مثلا طفل بند میمانه، بازو با فورس کشیده میشد و جنجالای بسیار زیاد داشت. دیگه طفلای دوگانگی یک ریسک است برای مادر، طفلای دوگانگی، سگانگی، کسایی که حمل دوگانگی دارن یک ریسک است، خود همی حمل دوگانگی یک ریسک است و مستلزم مراقبت های بسیار جدی داره که پیش یک دکتر مراقبت شده، نه پیش یک قابله. در غیر زو دیگه عمل یا ولادت خودش یک پروسی نرمال است، یک طفل اگر به پروسیجر نرمال خود بیایه براس بر سر باشه نرمال ولادت میکنه، وزنش باید نرمال باشه، از نظر آناتومی مادر نرمال باشه، حوصله‌اش کدوم مشکل نداشته باشه، کاملا نرمال طبیعی ولادت میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب شما تذکر دادین که در افغانستان اگر طفل با پای می بود ریسک می گرفتین که او را ولادت طبیعی بتن، در فرانسه متوسل میشن با سیزارین، او ریسک دونجا چطور قبول میکردن؟ وسایل نبود یا چطور؟
کابل یک مشکل بود که در مجموع خانما فامیل او یک پروسیجر بسیار متفاوت بود، مثلا وقتی که دکتر تصمیم میگرفت که مریض باید عملیات شوه یا سزارین شوه، باید شوهر از او یا موالی از او باید تیر تایید میکرد، امضا میکرد. در حال که ما اینجا در فرانسه او یک پروسیجر نیست، دکتر تصمیم میگیره که سزارین شوه بدون از اینکه دیگه کس گپ بزنه، چون دکتر گپ اول میزنه، مریض میبره سزارین میکنه، به خاطر از اینکه قبل از اینکه طفل موجب به ریسک شوه باید کشیده شوه. در اینجا چرا ما نمیکنیم، در افغانستان چرا قبول نمیکنن؟ به خاطر از اینکه سزارین شدن یا عملیات شدن پیش مردم یک تابو بود، یک چیز بسیار وحشتناک بود، او هم میگفت عملیات میشه، این قبول نمیکنن، به او خاطر ترجیح میدادن که ولادت کنن و ای هم که ولادت میکرد، خب اگر سر یک قابله یا سر یک دکتر که اکسپرت بود یا تجربه داشت نرمال بود میتونست ولادت شو بتم. اگر شما میفهمین که یک ولادت طفل که بپای باشه، جمله ولادت های ریسکی است، از اون خاطر بسیار طفل ها از بین میرفتند، در جریان عمل بسیار تروماتیک میشد مادر در وقت ولادت. من خودم شاهد هستم که یک طفل پیش چشم من ولادت کرد و این خانم شوهرش موافقه نمیکرد که سزارین شوه و طفل وزنش زیاد بود، چند ریسک داشت، اول وزنش زیاد بود، دوم طفل بپای بود، سیوم خانم اول باری بود، یم فامیلش موافقه نکردن، گفتن باید ولادت کنه. وقتی ولادت کرد راس طفل سر طفل بم پروسیجر نرمال ولادت نشد، چندین دکتر قابل مداخله کردن و طفلک مرد در وقت پروسیجر ولادت. و این بسیار تأسف انگیز است برای یک مادر که 9 ماه رنج حامله داری را تیر میکنه و بعد از او حاصلش چیه؟ یک طفل مرده.
تشکر دکتر صاحب. همکار تکنیکی میگه که شنونده عزیز روی خط هستن، اگرچه بسیار زیاد از وقت ما نمانده از برنامه. دکتر صاحب هاشمی، اگه اجازه تان باشه شنونده را میگیریم ببینیم که چی میپرسن. دوست عزیز بفرمایید، خودم معرفی کنین.
سلام به شما سرور صاحب، وقتتان بخیر. سلام به میهمانان برنامه‌تون، زهرستون با شما صحبت میکنم.
خواهر زهرا مانده نباشین، شنونده دائمی ما هستین، بفرمایید.
اهلا سلامت باشین. فکر کنم موضوع شما درباره زنی مرگ میر اطفال بود دیگه در افغانستان.
مرگ میر اطفال و مراقبت های خانم های حامله. وقت ما بسیار 6 دقیقه مانده، بفرمایید سوال خودم.
درست است، تشکر میخوام که صحبت بکنم که بله متاسفانه در افغانستان مرگ میر اطفال بسیار زیاد است و از کودکان مراقبت جدی صورت نمیگیره و خانواده ها هم امکانات کمتر دارن و بعضی ها خانواده اصلا مادران نمیفهمن که چطور از اطفالشون مراقبت کنن و خصوصا اطفال نوزاد که است از پیش از اینا از بین میره. همچنان دکتر در شفاخانه ها هم از بیتوجهی دکتر ها مشاهده دیدیم که اطفال از بین میره وقت ولادت. و سوال ما اینجا از دکتر فرید بود که یعنی چگونه میشه که دکترها یعنی چی کردن میتونن که در بدترین حالت اگر اطفال از مرگ میر هنگام ولادت نجات بدن که یعنی با مرگ میر مواجه هست.
تشکر دکتر صاحب. همین یک دقیقه پیش صحبت خاصی داشتن در این مورد. دکتر صاحب هاشمی چیزی اضافه میکنین به خواهر ما پروانی زهرا؟ چطور میتوان از مرگ میر مادر و طفل هنگام زایمان جلوگیری کرد؟ میزانش در افغانستان
برن یک گپ میتونم بگویم بسیار خلاص که اویرنس یا آگاهی مردم باید بلند برده شود. اول یک فامیل باید قبول کنه، یک زن باید قبول کنه که در زمان عمل باید مراقبت های صحی داشته باشه و این وظیفه دولت است که باید بفهمانه بر مردم، مثلا به هر طریقی که میشه، از طریق رادیو، از طریق تلویزیون، از طریق ملایمام، از طریق وکیل محله، از طریق بروشورا، اعلانات و هر چیزی که میشه باید به سم مردم ایده برسانه که چطور یک خانم بیاید به مرکزی و مراقبت های ولادی رو باید بگیره. و دوم گفت که این است که دولت وظیفه داره که مراکز صحی باید ایجاد کنه که قابل دسترسی باشه. مثلا یک زن مجبور نشه که 10 کیلومتر بیایه به خاطر یک فشار. کمترین وقت باید بگیره از خانش تا محل که میره 10 الی 15 دقیقه باید اونجا بره و فشار خود ببینه، سردرگی خود یا جنجالایی که داره او رو باید مراقبت کنه. این گپ بسیار اساسی تا زمانی که این از طرف دولت بر مردم آگاهی داده نشه که چطور یک زن از ولادت های از زمان عمل خود مراقبت کنه، فکر میکنم اختلاط که واقع میشه این قابل جلوگیری نیست. این گفت بسیار هم دست جامعه باید آگاه شوه، دولت باید سهم بسیار اساسی داشته باشه. مثلا ما در فرانسه یک فیلم رو وقتی که میبینی در این فیلم یک ساعت فیلم مده الا 15 پیام صحی تیر میکنن. این وظیفه دولت است، این مسئولیت پذیری است. دولت باید مثلا ملایمان وقتی که میره مسجد ایواز که لا و لحب بگویه سر می گپ گپ بزنه، وقتی که وکیل محل گپ میزنه روز یک پیام میتونه که تیر کنه روزانه یا در مسجد در وقت نماز جمعه میتونه که بر مردم بگویه یک مقدار پیام ها رو بده. و این کلش با توانی با دولت با یک سیستم صحی بسیار مسئولیت پذیر و یک دولت حاکم و دلسوز میتونه که ایجاد شود.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب هاشمی. یک سوال کوتاه داشتم در اخیر، اگر در چند ثانیه جوابتین. بسیاری مردم در افغانستان فکر میکنن که امی مادر که طفلش دختر یا پسر به دنیا میاره مسئولش مادر است. در این قسمت اگر معلومات بتین که مادر اختیار جنسیت کدام رول داره نداره؟
هیچ نوع اختیار در تعیین جنسیت مادر نداره، بخاطر از اینکه مادر تمام کروموزومایی که داره کروموزومای ایکس است. ایکس مسئول طفل مؤنث است یا طفل دختر است. برعکس پدر دو نوع کروموزوم داره، کروموزوم ایکس و کروموزوم وای. وایش مربوط جنسیت بچه است و ایکسش مربوط جنسیت دختر است. وقتی که خانم در پروسیجر عمل قرار میگیره، این اولین دفعه وقتی که مزدوج میشن مرد و زن، این مربوط مرد است که کدام کروموزوم از این میاید و کروموزوم مادر. قبلا برتون گفتم که مادر تمام کروموزوماش ایکس است. یه که کروموزوم ایکس مرد میایه با کروموزوم ایکس زن که در صورت دختر تولد میشه، یه که کروموزوم وای با کروموزوم وای ایکس مادر یک جای میشه پسر تولد میشه. بنان هیچ نوع نقش مادر در این قسمت نداره، 100% 1000% مربوط مرد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب هاشمی. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. ما ساعت استودیو را که میبینم، از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب لیزا هاشمی متخصص ولادی نسایی، دکتر صاحب فضل هادی وزین استاد پوهنتون و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان، دکتر صاحب محبوبه افغان متخصص نسایی ولادی و نادیا سادات فعال حقوق زن تشکر میکنم و از شنوندگان عزیزی که در این یک ساعت با ما بودند. تا هفته آینده و برنامه دیگر این حق من است، دوستان عزیز شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.